حالا شما میموندیم و برمیگشتیم. من میدیدم فقط، یعنی منرژی مستقیمه ایشون نمید. بعد کم کم سازو برداشتم و شروع کردم به ساز زدن، و وقتی که دیدم که آره من دارم یه چیزایی میزنم، داییم برام ساز ساخت، اولین سازو ساخت که سایزم روشه کچولی.
اولین مواجهه جدی شما پس با موسیقی میشه همون
شیش سالگی؟ آره، و اولین اجرام هم توی 7 سالگی بود، مهد کودکی که انگار اونجا بودم. سال بعد دیگه من مدرسه رفت، ولی با بچه های اون مهد کودک روز پرستار یه اجرایی گذاشتن. مدیر اون مهد کودک خواست که برم با اون بچه ها یه کاری رو انجام بدیم، رفتیم و یه شعری بود، ملودیش هم یادمه، لای 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 لای. و اون اولین اجرا بود. بعد دوستا یگانه اومد کمک کرد.
صدای ایوب سعیدیه، کسی که زندگیش با موسیقی گره خورده، به خصوص موسیقی محلی این سرزمین. کسی که توی یه خانواده هنرمند متولد شده، پدر اهل موسیقی بوده، مادر اهل تئاتر بوده و از همون کودکی دلبسته موسیقی میشه و بعد بخش مهم عمرشو صرف پژوهش در عرصه موسیقی محلی و مقامی این سرزمین میکنه.
موسیقی نوایی یه ریشه‌ای داره توی این مردم که خودشو داره سرپا نگه می‌داره. ما دوتا رو ثبت کردیم، ثبت جهانی کردیم، ولی بعدش دیگه هیچ کاری انجام نشد. ما اصلا از یه جایی به بعد دیگه اون چیزو بستم، پرونده این که از دولت بخوام کمکی بگیرم نمی‌تونم. این مثلا هیچ کاری قرار چیز نمی‌شه، هیچ ما باید همش بشینیم گلایه کنیم. گفتم بذار من کار خودم بکنم. رفتم درس دادم، با پولش دوربین اجاره کردم، رفتم فیلم گرفتم، با پولش زوم اجاره کردم، رفتم کار ضبط کردم. همه این کارا رو با هزینه خودم انجام دادم و الان قراره که اینا تدوین بشه و ما یه مستند داشته باشیم در مورد دوتار ایران فقط.
این مسیری که تا الان طی کردین و چقدر ازش راضین؟ یعنی فکر می‌کنید که آیا اگر حالا حتی تو تخیلمون هم یک بار دیگه برگردین، آیا باز هم همین مسیر موسیقی رو پیش میگیرین؟
قطعا.
با همه سختی هایی که داشتین؟
قطعا. سختی نداشت، من اصلا سختی نمیدونم، شاید اون عشق باعث میشد که مثلا سختیش رو نبینم، ولی دوباره برمیگردم و همین کار انجام میدم. همیشه خودم میگم، و میگم هر کدوم از ما اگر یه هایپر مارکت میداشت، یه بقالی میداشت، الان 5 تا هایپر مارکت میداشت و دغدغه اجاره خونه و نمیدونم پول حالا تعمیر ماشینم و فلان و فلان اینا رو مطمئنا نداشتیم. باز هم میگم این مسیر خیلی خوب بود. بودم و صحنه های خیلی تری، رفتم خونه یه رفت تمثال کمانچه بود، هیچی نداشت تو خونهش، فیلمشو دارم، هیچی نداشت، خودش بود، خانمش بود، یه فرش، یه قوری. و وقتی داشت ساز میزد میدم ناراحت داره ساز میزنه، پرسیدم چی شده، گفتش که اینجا یه چیزی در اومده. داد بالا دیدم یه کیست اینقدی اینجاش در اومده. گفتم که خب اینو یه کاری بکن. گفت چیکار کنم، من پولی دارم نمیارم بهتون، بیمه ای دارم، هیچ. این فیلم رو من همه رو فیلم گرفتم، فیلم رو گرفتم، رفتم اون موقع پیش رئیس مدیر کل ارشاد خراسان و هر کی هر چی گفتم هیچ چیزی ترتیب اثری نداره، تو فیلمم ندیدن. گفتم آقا این نسخه اینو بهتره نگاه کنین ببینین چه دارید. بالاخره یه پزشک، خود دیگه آدم ها باز هم، یه پزشکی پروفسور مهرابی، ایشون قبول کرد که بیاد به عملش کنه. خب حالا مثلا عملم شد، یه اون زندگی اصلا. و اینم خب خیلی صحنه های تلخی بود که هیچ وقت یادم نمیره، و قطعاتی که اون آدم میزد و جوری که اون آدم میزد دیگه واقعا هیچ کس نیست. بعد نسل بعدی یعنی شاگرد اون آدم هم زندگی همینجوری یک درجه از اون بهتر داشت. ما هم به واسطه اینکه بچه‌هاش بزرگ شده بودن و بالاخره کار می‌کردن و خودش هم کم و بیش یه سری کارهایی کرده بود، یه خونه ای داشت حتی اقل که سقف داشته باشه. این هم خب جزو خاطرات دردناکه دیگه. من یکی از دوستام، ما کار مشترک با هم انجام دادیم، گفتم که بیا بریم، یه نوازنده ای هست، بیا بریم ببینیمش، به نام خلیل یوسفی، استاد خلیل یوسفی. رفتیم دیدنش، قبلا من رفته بودم، رفتیم دیدنش رو، عیدم بود، چند نفر دیگه هم همراه ما بودن. رفتیم خونش رو عید دیدنی، پسرش اومد نشست و یه چند دقیقه نشست و خیلی اخ کرد و اینا، بعدم رفت در رو خیلی محکم بست، ساز زدیم و خوند و اینا، اومدیم بیرون. اومدیم بیرون، یکی از این کسی که همراه ما بود که موزیسین هم نبود ناراحت شد که این چقدر آدم بی تربیتی بود، مثلا این چه رفتاری بود کرد. بعد منم بهش گفتم که خب این خیلی طبیعیه، اون یه جوونه، هر سال یه سری آدم فکلی مکلی میان اینجا، به به استاد دست شما درد نکنه، چه سازی میزنی، قربان پنجهات برم، خداحافظ. یک سال این آدم باید تو بدبختی زندگی کنه، با سال بعد باز یه سری آدم دیگه میان میگه به به استاد چه سازی، میشه باید نمیدونه که چجوری شکم زنه بچه چه سری کنه. خیلی طبیعیه بچهش این رفتار رو بکنه، اگه بگه به به خیلی خوش اومدید غیره داره دروغ میگه، چون زندگی این آدم نگاه کن. چند وقت قبل از خوشم به من زنگ زدن که استاد علی آلماجوقی فوت کرده و حقوقی که یه حقوق مثلا مایه 700-800 تومانی که بوده که میدادن اونم قطع کردن، و هم یه زن مریض داره یه دختر مریض داره و اونم قطع کردن. و اگر میشه برو مثلا با خانم موسیقی صحبت کن، اگر این حقوقش رو وضع کنه، اینا با مایه 300-400 هزار تومان دارن زندگی میکنن. اینا خب خیلی دردناکه، چون تا زمانی که اون بود زمانی زنده بود و باش کار داشتن تو استیج تالار وحدت، استیج تئاتر شهر پاریس، به به استاد حالا مرد شما، بعد مدرک چند وقت قبلش مدرک دکترا دادن. خب تو دکترا رو برای چی به اون آدم میدی؟ عمری نداره، قراره برای اون زن و بچهش بمونه. شما مدرک دکترا رو بهش میدی، بعد میمیره، بعد کلا همه چی دم قطع میکنه. من اینو واقعا نمیدونم که اون دکترا رو باید بپرسم ازشون که برای چی اون دکترا، برای اون آدم چه فرقی میکنه اصلا اون داشته باشه یا نداشته باشه.
هی نه یا تو زندور یا گزلرینن وان یا جان خر نور شنجابی بود.
اینی که الان داریم میشنویم ترکمنن، درست دارم میگم یا
نه؟ این موسیقی خراسانیه.
خب ترکمن نمیشن
یعنی یک بخشی از موسیقی خراسانیه که حالا به اون شاید شما میگم معروف نیست.
آره.
ولی یه نکته رو بگم یکم حالا یه قور ریزی هم بزنیم به قول معروف. ما بزنی. وقتی که یه چیز با ارزشی داریم، یه گنجینه‌ای داریم، همه تلاشمون رو می‌کنیم که ازش حسابی محافظت کنیم دیگه. حالا حتی اگر اون چیز با ارزش مثلا یه وسیله شخصی باشه، بهترین جای خونه نگهش میداریم، سعی میکنیم حواسمون بهش باشه. ما یک گنجینه توی سرزمینمون داریم و اون هم موسیقی مقامی و نواحی سرزمین ماست که حالا یک بخشش رو شاید باهاش آشنا باشیم و یک بخش خیلی زیادیش رو باهاش آشنا نیستیم. اما متاسفانه به مدیران هنری ما تحت هیچ شرایطی ظاهرا هیچ ارزشی برای این ماجرا قائل نیستند و بسیاری از پیشکسوتان موسیقی نواحی سرزمین ما گمنام کماکان هستند و در رنج و سختی و گمنامی هم زندگیشون به پایان میرسه. آقای ایوب سعیدی که حالا یه بخشی از صحبتشو الان شنیدیم، یه کسیه که واقعا خودش دغدغه‌مند بوده، اهل موسیقی بوده، خیلی این موسیقی رو دوست داشته، بعد شروع کرده به پژوهش کردن و انقدر با فضاهای تازه مواجه شده که تصمیم گرفته اصلا در همین مسیر قدم برداره. چون خودش متولد خراسان بوده، اول از اونجا شروع کرد و آدم‌های عجیبی رو پیدا کرده که نوازنده‌هایی هستن که اصلا سبک‌های خاصی دارن، سبک‌های موسیقی خاصی دارن. بعد از خراسان سفر کرده مثلا به جنوب ایران، به شرق ایران و آرام آرام متوجه شد که چه شرایط عجیب و غریبی. رفته با ارشاد صحبت کرده، با مدیران دوره‌های قبل این دوره صحبت کرده، اما هیچ کس حاضر به حمایت نشده و این بنده خدا تنهایی یک تنه شروع کرده هم پژوهش کردن و هم حمایت کردن از این آدم ها، که حالا وقتی که داستانش رو تعریف میکنه خیلی بعضا داستانهای تلخیه از سرگذشت و سرنوشت این آدم ها، که حالا یه چند تا از این داستانهای کوتاهش رو توی این مستند شنیدیم. ولی خب واقعا چی باید گفت جز این که باید بهش بگیم دست مریضات خدا قوت که یک تنه داری این کار رو انجام میدی، اما هیچ کس قدرش رو نمیدونه.
قصه جای غم انگیزه که وقتی که نور صحنه روی یک جایی متمرکز هست، مدیران معلم به طور عادی جایی رو میبینن که الان داره توش کنسرت برگزار میشه، استودیوهای موسیقی نور روشون تابیده شده، اینا همه جا داریم، نه اینکه حالا حوزه موسیقی داریم، همین مجموعه خودمون صدا و سیمای خودمونم یه وقتی میبینی نور روی قسمت تلویزیون تا روی مثلا قسمت رادیو باشه، با اینکه عقبه بیشتری مثلا شاید رادیو داره و اصالتی داره که او نداره. نمیخوام مقایسه بکنم و خدای نکرده، ولی میخوام بهتون بگم که هر چیزی که بهش داریم توجه میکنیم و مهم هست به معنی نیستش که چیزهای دیگری که نور روشون نیست بی اهمیت هستند. حواسمون به این ماجرا باشه. خانم نهانی خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنونم، فرصت محدود بود و اندک ولی مغتنم برای ما و
امیدوارم که اینا فقط یه تلنگری باشه دیگه و یک قدردانی از آدمهایی که این طور دغدغه مند هستن.
دقیقاً. خیلی ممنونم، متشکرم،
سلامت باشین،
با شما خدافظی میکنم، تاعت قبول و اینجا همچنان اختیاری است.
باید از لحظه های عمر، باید از ثانیه های تماشا، و باید از این جایی که هست همیشه با اختیاری که هست یک قدم بلند برداشت.
ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
اختیار نام دیگره توان عاشقان های ماست.
شهدای محله های تهران.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود.
ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خویش برسانیم.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
پا به پای یادگاران شهدا در کوچه پس کوچه های محله های تهران، مرور می کنیم خاطراتی از جنس خیر و خیرخواهی رو در شهید محله ما.
کوچه های محله امیریه حوالی خیابون ولیعصر هنوز یاد و خاطره شهید 17 ساله مسجد پنبه‌چی، یعنی شهید مصطفی برزگر، رو در دلشون حفظ کردند. بچه مسجدی بود و عاشق فعالیت های فرهنگی و قرآنی و کارهای خیر. شهید روایتمون قبل از پیروزی انقلاب و از 6 سالگی مؤذن و مکبر مسجد بود و به سن 15 سالگی که رسید شد مربی قرآن مسجد پنبه‌چی. بعد از پیروزی انقلاب هم به عضویت بسیج در اومد و به عنوان مسئول عقیدتی ادامه فعالیت داد تا اینکه با لشکر 27 محمد رسول الله به جبهه اعزام شد. وقتی فقط 17 بهار از زندگیش میگذشت، در عملیات کربلای 5 روی خاکهای منطقه شلمچه، روح پاکش به آسمان پرکشید و بهشتی شد. گوشه ای از فعالیت‌های خیرخواهانه شهید رو از زبان برادر بزرگوارشون میشنویم.
اولا از طریق آموزش قرآن، نه نوجوانان و جوانان که بزرگسالایی را جذب کرده بود و امر به معروف و نهی از منکر میکرد با آیات قرآنی، مخصوصا داستانهای قرآنی که خیلی جذاب هم تعریف میکرد. دومی که خیلی به مادرش احترام میکرد. پدر ما که از دنیا رفته بود 2 سال قبل از انقلاب، ولی به مادرش خیلی احترام میکرد، به طوری که زبان زده همه برادر خواهرها بود این احترام گذاشتن به مادر. جمله معروف از وصیت نامش این بود که خلاصه وصیتم این دو کلمه است: ترک گناه.
یاد و خاطره زیستن عاشقانه و پرواز ملکوتیشون در دل تک تک مردمان این دیار جاودان.
بیست دقیقه و 55 ثانیه داریم تا لحظه اذان مغرب به افق تهران. انشالله که طاعتتون قبول باشه. یک آیه یک نشانه، سوره فاطر آیات 15 و 16.
یک آیه یک نشانه.
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
خداوند متعال در آیه 15 و 16 از سوره مبارکه فاطر می‌فرماید: یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، شما به خدا محتاجید، فقیر در پیشگاه خدا هستید، همتون نیازمند به خدا هستید. و الله هو الغنی، خداست که بی نیاز مطلقه، خدا از همه بی نیازه. و الله هو الغنی الحمید، هم بی نیاز مطلقه و هم ستوده است در همه حال. ای یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید، خدا اگر بخواد شما را از بین میبره و یه مخلوقات جدیدی، انسانهای جدیدی، دوران جدیدی رو میاره به جای شما، جایگزین میکنه. باور کنیم این جمله رو: انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید. خدا از ما بی نیازه، هیچ نیازی نه به اصل وجود ما داره، نه به اعمال ما، نه به خیرات ما، نه به دعای ما، نه به مثلا ذکر گفتن ما و نماز خوندنمون. نه، ما هستیم که به این چیزا نیاز داریم و خدا اگر به ما دستور میده برای انجام اینها، برای اینه که اون نیازی که خدا میداند ما داریم اون تکمیل بشه، اون بهش پرداخته بشه و بها داده بشه. اینو باور کنیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خدا انشاءالله به همون توفیق بده درک بکنیم مطلب رو و از محضر قرآن بیشتر فیض ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
حالا که با هم صحبت میکنیم 16 دقیقه و 50 ثانیه داریم تا لحظه اذان مغرب به افق تهران امروز و امشب. راجع به تجسس صحبت کردیم، راجع به این که چگونه است ورود کردن به زندگی دیگران در مسائل خصوصیشون، حریم داشتن، این که اگر ما برای خودمون حریمی قائل هستیم باید برای دیگران همین رو قائل باشیم و خیلی وقتا سوالای نابجا پرسیدیم. من خودم رو دارم میگم، از خودم شروع میکنم و فکر میکنم که وقتشه یه وقتایی تجدید نظر بکنیم در آنچه که تا به الان انجام دادیم در معاشرت هامون ولو با نزدیکترین افراد دور و برمون. خدایا پناه میبرم به تو از سرک کشیدن در زندگی بنده های تو، پناه میبرم به تو از میل و علاقه برای سر در آوردن از اسرار شخصی دیگران، پناه میبرم به خودت از تلاش برای تجسس در چیزی که ربطی به من نداره. خدایا شوق و میل به تجسس های بیفایده رو در وجودم بکش، کمک کن تا با پرداختن به اصلاح خودم از پرداختن به حریم شخصی دیگران منصرف بشم تا همیشه حضور تو حس کنم و از یاد نبرم که خدا همینجاست.
خدا همینجاست تو قلب خونه،
پناهم باش تا سنگینی غربت از شانه هایم فرو ریزد.
تو عطر پاک گلای پون،
خدا یعنی باقی،
خدا همین جاست تو عطر بار.
من خدایی پرستش می کنم که سنا نشود.
خدا همین جاست بین من و تو، ساده ساده این منو.
پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
خدا همین جاست تو لحظه ها بین نماز احساس و بار.
باران جاری رحمت توست که رگهای خشک زمین را با قطره قطره آن نبض زندگی نهید. در بهار زمین جان و روان ما را از بارش مهربانیت سیراب کن.
خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
میدانم سزاوار آن نیستم، اما اسم کریم تو مرا هم در بین بندگانت فرا خوانده که بیا. پس میخوانمت به اسمهای نیکویت ای بخشنده ترین بخشندگان.
لا اله الا هو وحید القدیر محیی المميت الظاهر والباطن. لا اله الا هو، لا اله الا هو.
روی نامیدی هم از درگه سبحانی نیست، من بالاخره کجا برم؟ این گداها وقتی میان در خونه ما میگیم ببخشید، میره در خونه دیگه. اونا میگن ببخشید، میره جای دیگه. اما در خونه خدا اینجور نیست. اگه خدا به ما بگه ببخشیم، ما کجا بریم؟ غیر خونه خدا جایی رو نداریم. رضا باید سمج باشیم، انقدر در بزنیم تا در رومون وا کنن. حالا دستا رو بلند کنیم، 10 مرتبه هم بگیم یا ارحم الراحمین.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا به خاطر دل خود. خدا بنویسم.
کریم که سفره عام می گستراند به بی چیزی میهمانان نظر نمی کند، همه را می پذیرد، می نوشاند و اطعام می کند. من کسی را کریم تر از تو نمی شناسم ای اله من. خالی وجودم را آوردم تا از خودت پرم کن.
منتظر ما دلتنگ عاشق، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست.
لحظه دیدار نزدیک است.
در این چنین دنیایی که بشر امروز بت خویشتن را می پرستد، او می داند که هرچه هست خداست و معراج تکامل او این است که وسیله ای در خدمت تحقق اراده حق باشد. و از همین است که حزب الله اهل اطاعت است و سر به فرمان اولوالامر دارد. در پهنه جاودان تاریخ تنین انداز است که کجایند آن قومی که به اسلام فرا خوانده شدند و پذیرفتند، قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند.
ولی ذلک بدع و استقیم کما امرت و لا تتبع هواهم و قل
آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن. آنچنان که مأمور شده ای استقامت نما و از هوا و هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده‌ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم. خداوند پروردگار ما و شماست.
و هو معکم اینما کنتم و هو معکم اینما کنتم. احاطه قیومی داره پروردگار عزیز. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دوست در کنار من و من مهجورم. اول به خدا، یعنی اول باید به خودت بیای عزیز من.
در آستان دوست زیر نور ماهی که مهربان میتابد سرسنت آسمان میگیریم و رو سوی قبله میکنیم با دلی که لبریز شوق است برای بارش باران رحمت.
من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
هر سفره ای به وسعت بخشش و مهربانی صاحبش گسترده می شود. در ضیافتی که سر تا سر عالم را فرا گرفته، میهمان تو هم ای مهربان ترین.
کسانی که گفتید ایمان آوردید، برگردید به سوی خدا. کسی که توبه کرد دیگه باید به سوی گناه بر نگرده. و چرا با خدا آشتی نکنید؟ چه تگ یکایی بهتر از خدا؟ چند سال از عمرت گذشته، ای گناه کردی، ای جفا کردی، ای خطا کردی، یه بار آبروتو نبرد. بازم بهت نگفته نه یا بازم گفته بیا، در خونه رحمت من به روی تو بازه، هر وقت بیای من تو رو میپذیرم. چه خدای مهربانی است مولا،
چه خدای مهربانی.
یا ربی یا ربی.